بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ضاع من كان له مقصد غیر الله. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی و آل محمد و عجل فرجه. روایت مهمی در فضیلت ذکر شریف صلوات وارد شده که پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود: من صلى علی فی کل یوم او لیله وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. تعبیر خیلی قرص و محکمیه: شفاعت من واجب می شود، مثل سلام کردن که جواب سلام واجبه. مسلماً صلوات بالاتر از سلامه، سلام دعای موقت و کوتاه است، صلوات دعای دائمه. یعنی میگیم خدایا دائم درود و رحمت تو بر پیغمبر نازل کن، اگر گفتیم صلوات بر پیغمبر. خب جواب یک سلام واجبه، این صلوات هایی که میفرستیم پیغمبر پاسخ نمیدن؟ پاسخش تو این روایته، فرمود شفاعت من واجب میشود بر اون گناهکاری که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد بخواند. اللهم صل. حالا یا توفیق ترک گناه پیدا میکنه یا موفق به توبه میشه، در هر صورت تعبیر اینه که کسی این ذکر رو زیاد بگه واجب میشه شفاعت. انشالله این ذکر رو هر روز و هر شب فراموش نکنیم. شبهای گذشته عرض کردیم یکی از چیزهایی که بسیار قابل توجه هست همتهای ما و مقصدهای ما و آرزوهای ماست، که امیر المومنین سلام الله علیه می فرمد قیمت و کل امرئن به قدر همته. من و شما چه قیمتی داریم، چه ارزشی داریم؟ ما در روایات ما و آیات ما هست که روز قیامت موقفی هست، موقف میزان و سنجش و ارزیابی همه انسانها رو میارن در یک موقفی تعبیر به وزن، میزان، موازین در قرآن آمده و الوزن یوم اذن الحق، همه مون رو ارزیابی میکنن چقدر قیمت داریم، به درد بهش میخوریم، کدوم درجات بهش، درجات بهش فاصلش از زمین تا آسمانه. یک آقای شوخی میکرد میگفت بهش معذرت میخوام طویلم داره، البته طویله بهش با همه دنیا هم برابری نمیکنه، اما همون پایینا تو باغ و خلاصه میوه و خوشی های، ولی یه دم میرن اون بالا همنشین پیغمبرها، امامها، جاییست با خدا میرن گفتگو میکنن، جلوه های خدا براشون تجلی میکنه، بیهوش میشن. اصحاب امام حسین سلام الله علیه اینقدر محو امام حسینن حورالعین رو فراموش میکنن. درجات بهش خیلی متفاوته، بستگی به همت های شماها داره. درجاتون متفاوت در قیامت موقف میزان هست، ارزیابی میشن انسانها که چقدر قیمت داره، به درد کجا میخوره. بعضی هم شماره معکوس در بی ارزشی باید ببینیم درجه چندم زیر صفره، کدوم درکات جهنم باید جا بگیره. بهشت درجات به طرف بالا، جهنم مثل خندق و چاه عمیق است به طرف پایین، که هر کس تعبیر به اسفل سافلین شده، تعبیر درک الاسفل شده، کدوم درکات جهنم، طبقه‌های بالا، پایین‌تر، پایین‌تر، اون ته جهنم طاغوت‌ها و جنایتکارهای اول هستند که به اهل بیت ظلم کردن، اساس و بنیاد ظلم رو بر آنها نهادن، گناه اولین و آخرین رو به خودشون خریدن و ریشه همه فسادها و ظلم ها اونها هستن. اونایی که طبقه های بالای جهنم هستن خیلی امید بیرون آمدن زیاده، عذابشون هم کمتره، یه زمانی بیرون میان. برای خیلی یا جهنم حکم حمام رو داره، میبرن شستشو میدن. تو آیات سوره مبارک الرحمن هم هست که حاضری جهنم اللتی کن، این جهنم، بعد میفرمد یرسل علیکم شوازم من نار و نخاسون فلا تنتصران فبه ای آلاء ربکما تکذبان. کدوم نعمتهای خدا را تکذیب میکنه؟ برای یه دی ممکنه نعمت باشه، برای همه شون به یه معنا نعمت باشه. در از صورت عده کثیری از جهنم بیرون میان، اینم خودش بشارت بزرگیه که افرادی که اهل بهشتن خاطرشون جمع جمع باشه، از بهشت کسی رو بیرون نمی کنن. اگر کسی اون بهشتی هم که حضرت آدم و حوا علیهم السلام بودن و گندم خوردن بیرون رفتن، بهشت ابدی و جاودانه و آخرتی نبوده مسلماً، اونجا شیطان راه نداره، اونجا دیگه امتحان نیست، دیگه این کارو بکن اون کار نکن امر و نهی نیست. این بهشت جایگاهی در همین عالم بوده طبق روایات و قول مفسرین که یه امتحانی از حضرت آدم گرفته شد ولی ترک اولایی کرد و از اونجا بیرونش کردن. اون بهشت جاودانه مسلماً نبوده. در بهشت جاودانه هیچ ملال، سختی، غم، غصه، امتحان، دردسر، ناراحتی، کدورت، حوز، اندو، خوف وجود نداره. خوشی دائم و همیشگیه که خیلی از خدا بخواید با اتصال به حضرت معصومه علیه السلام، من همینجا این گلایه رو داشته باشم بد نیست. من از خودم شروع میکنم. بعضی از افرادی که میان اینجا مباحثه با درس دارن، مثل بنده درس دارن، درس میگن، مباحثه میکنن، بعضیا خدمتگزار آستان مقدسه هستن، بعضیا برای نماز جماعت میان، یادشون میره زیارت حضرت معصومه انجام بدن، 5 دقیقه زیارتنامه بخونن، ممکنه یه سلام میده میره، آقا زیارتنامه حضرت معصومه رو فراموش نکنید. منظارها بعد از اینکه امام هشتم سلام الله علیه فرمودن این زیارتنامه رو بخونید با معرفت، بهش بر شما واجب می شود. اگر زری خیلی شلوغ نیست، مزاحمت نیست، خودتون رو بچسبونید به زری، سینه‌هاتون رو بمالید، صورتتون رو بمالید. مرحوم علامه طباطبایی شهید مطهری از ایشون پرسیدن که آقا چرا اینقدر به علامه طباطبایی احترام میگذارید و در نوشتهاتون میگید روحی له الفدا، جان من به قربانی این استاد. فرمودن احترامی که ایشون از اهل بیت میگرفته من در کسی دیگه ندیدم. حرم در حالاتشون نقل کردن مشرف میشدن، لباساشون شونهاشون رو به در و دیوار حرم میمالیدن. کسی که علامه بوده عموم مدرسین ما شاگرد ایشون بودن، مثل شهید بهشتی ها، مطهری ها، آیت الله جوادی، خیلی ها دیگه، حالا وقتش نیست اسم بیاریم، گرد و غبار حرم رو به سر و صورتشون میمالیدن. شهید مطهری میفرماید ایشون در ماه مبارک رمضان بعد از نماز مغرب، قبل از اینکه افطار کنن، میامدن حرم، خانهشون نزدیک حرم بوده، بعد میرفتن افطار رو میکردن. گفتن آقا شما دهان روزه، سن بالا، خب همه برای غذا و افطاری تشنه گرسنه، شما چطور؟ فرمود دوست دارم قبل از اینکه افطار جسمی و غذای جسمی رو میل کنن، یک غذای معنوی و روحی این روزه افطار بکنم، بعد بیام و چیزی تبرکتر و بهتر از ذریع حضرت معصومه علیه السلام نیست، میام صورتم و لبها رو متبرک میکنم به ذریع مطهر، بعد میام افطار میکنم. خیلی عجیبه. وقت آدمیزاد است که هیچ عجله کاری هم نداره، یا درس میاد یا نماز میاد، 5 دقیقه زیارتنامه نمیخونه، یه 2 رکعت نماز هدیه نمیکنه. شما با حضرت معصومه کار نداری؟ کار نداری یه حرف دیگه است. سه امام بزرگوار فرمودن زیارت این بانو معادل بهشته، ثوابش بهشته. چند تا روایت این تعبیر آمده، بهش رو واجب میکنه اتصال وصل کنیم خودمون رو. حالا اسم اون عالم برجسته رو من نمیبرم، فرمود من حرم حضرت معصومه علیه السلام وارد میشم، آستانه عتبه بوسی میفتم زمین، آستانه در ورودی رو میبوسم، جایی که زوار حضرت معصومه پا میگذارن، بلکه خدا به من نظر کنه و لطفی بکنه. هرچی در این خانه تواضع و ادب و فروتنی و افتادگی به نظر میکنن، در خانه خدا، در خانه اهل بیت نمایندای خدا هستن. در از صورت بهشت کسی دیگه بیرون نمیره، مخصوصا اونایی که تعبیرایی که داره بهش واجب میشه. ولی از جهنم الحمدلله میلیون میلیون میارن بیرون، بعد از مدتی تمیز میشن. قطعا طبق روایات ما دوستان اهل بیت، اونایی که با ولایت و محبت اهل بیت از دنیا رفتن، اون اصول دینشون درسته، حالا در فروعات کم دارن، گناه خدای نکرده کردن، معصیت کردن، واجبی رو ترک کردن، اینا قابلیت بهش رفتن نداشته باشن، میبرنشون در جهنم، اونقدر ذوبشون میکنن، اینقدر مشتمالشون میدن، خلاصه نمدمالشون میکنن تا پاک بشن. فرمود به خدا قسم ما نمیگذاریم 3 نفر از شما تو جهنم باشه. بعد فرمودن 3 نفر زیاده، والله 2 نفر هم نمیذاریم، 1 نفر هم نمیذاریم، اما به شروط ها، با ولایت از دنیا بره. گاهی گناه و معصیت سیاهی رو سیاهی قلب رو تاریک میکنه، از ولایت هم گاهی جدا میشه. این آیات و روایات ماست. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. زبیر از همونا بوده. زبیر واقعا منا اهل بیت بود، واقعا شمشیر میزد، واقعا دفاع میکرد. سلمان میگه بیش از من از مولا علی علیه السلام دفاع میکرد و داختر از ماها بود. ولی حب ریاست، حب بیت المال، حب دنیا، آخر عمری بد جور او رو زمین زد. آمد مقابل مولای شیستار، کسی که به منا اهل بیت هم رسید بود، اینه که از خدا عاقبت به خیری خیلی بخواید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعای غریق در آخر الزمان خیلی تلاوت بشه. ای خدا تو دلهای ما را ثابت نگهدار. زبیرم باشی، منا اهل بیت هم باشی، اگه خدا حفظ نکنه، اگر اهل بیت دستشون بالا سر ما نباشن، این تعبیر خیلی زیبایی است از استاد بزرگی، این تعبیر رو همیشه تکرار میکردن. می‌فرمودن اگر دست مولا علی، دست امام حسین، دست امام زمان بالا سر ما نباشه، همه طلحه و زبر میشه. به خدا قسم این حرف درست. از چتر اهل بیت بیرون نریم، از خیمه اهل بیت پامونو بیرون نذاریم. از این کشتی پیاده شدی، پسر نوح هم باشی غرق میشی، همسر نوح پیغمبر هم باشی غرق میشی، همسر پیغمبر خود ما هم باشی غرق میشی، سید شیشرف هم باشی غرق میشی، زید بن موسی برادر امام رضا، برادر حضرت معصوم علیه السلام، امام رضا جواب سلامشو نداد. زید بن موسی فرمود من قسم خوردم تا آخران باز حرف هم نزنم. فرمود تو رو مغرور کرده که تو پسر موسی بن جعفری، تو گناه و معصیت بکنی، پدرت هم امام هفتم یه عمری با بندگی و تقوا زندگی کنه، بعد هر دو تو بریم بالا بهش، و تو پیش خدا عزیزتری، چون این همه خرابکاری هم کردی رفتی اون بالا. اینطور نیست دیگه. فرمود اگر دست ما بالا سر شما نباشه، دست اهل بیت نباشه، طلحه و زبیر آدم میشه، میبره جدا میشه، جای دیگه میره. ولذا فرمود مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح پیغمبره. به کمیل فرمود یا کمیل الارض مملوة من فخاخ ابالسه فلا ینجو احد الا من تشبث بنا. زمین از دام شیاطین پره، قدم به قدم، گام به گام، برای هر کس یک جور دام گذاشته. گفت صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریص و بی‌نوا. یک پرنده گرسنه رو حساب کن، دام و دونه پخش کردن، دانه زیاد ولی دام هم کنارش خیلی زیاده ها. کسی گرفتار ربا نشه، گرفتار دروغ نشه، غیبت نشه، تهمت نشه، مال حرام چشمش پاک باشه، دستش پاک باشه، تو این بازار بلبشور دنیا خیانت نکنه، کار خلاف نکنه. این ماهواره ها، این سیدی های مبتذل، این آهنگ های رقصاور که چرز بکنن، مجلس های گناه، اگر کسی خودشو آلوده نکرد، این رستگاره. فرمود کمل زمین از دام شیطان پره، کسی نجات پیدا نمی کنه مگر به ما چنگ بزنه، پناهنده بشه، متوسل بشه. فرمود اذا نزلت به کم شدتون فستعینو بنا علالله. اگر مشکلی، شدتی، فشاری به شما آمد، به وسیله ما از خدا کمک بخواید. اینها رو واسطه قرار بدیم، اینا پیش خدا آبرومندن، که اینها دست ما رو بگیرن، اینها پیش خدا شفاعت کنن. شفاعت از همین دنیا شروع میشه. در هر صورت ما موقفی داریم در قیامت، موقف میزان و ارزیابی. همه انسان ها میان تو این موقف میزان، به درد بهشت میخوره کدوم درجات بهشت، به درد جهنم میخوره کدوم درکات جهنم. امیرالمومنین سلام الله علیه جمله زیبایی دارن، میفرماد حاسبو قبل ان تو حاسبو و زنو قبل ان تو زنو. موقف محاسبه و موقف میزان در قیامت هست، ولی اونجا دیگه پرونده مختومه است. اونجا دیگه نمیتونه بگی آقا الان من توبه میکنم. شما نفست که بند اومد، داغ یک لا اله الا الله و داغ یک کار خیر و داغ دو رکعت نماز به دلت خواهد ماند تا ابدیت. مثلا عالم برزخ، عالم قیامت، دعا و عبادت و کار خیر و گناه یا خوبی معنا نداره اونجا دیگه، تمام شد، پرونده بسته شده. مگر کاری که در دنیا مثلا صدقه جاریه، بچه سال، شاگرد خوب، کتاب خوب، علم نافع، باز ببین برمیگرده به دوران زنده بودنت. ابتداءً بعد از مردن دیگه معنا نداره آدم توبه بکنه، کار خوب یا بد بکنه، هم تمام شد دیگه، پرونده مختوم است. آقا چند سبای دیگه پرونده همه مبسته میشه. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه هشدار میدن حساباتونو الان برسید، قبل از اینکه اونجا برسن. اونجا دیگه تمام شده، پرونده تمام شده، بسته شده، قاضی حکم داده، تجدید نظرم رفته، حکم نهایی هم صادر شده، اجرا میشه. فقط میان میخونن اجرا بشه. حاسب اینجا دستتون بازه. توبه بکنید، جبران بکنید، عبادت بکنید، بندگی بکنید، کار خیر بکنید، صله رحم بکنید، عذرخواهی بکنید، حلالیت بطلبید. اینطور باشه همه اینجا میگن ما عذرخواهی میکنیم، فایده نداره. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، آیه قرآنه، و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. قرآن میفرماید عذرخواهی ظالمین هیچ فایده نداره، برای اونا لعنته، بد جایگاهیه. ولی الان دستمون بازه، از عزیزانی که حق بر ما دارن بیان گریه کنیم. حتی من خیلی خوشم اومد، یه شهرستانی رفته بودم برای تبلیغ، یک بنده خدا میزبان ما بود، من خیلی بهش ارادت دارم، شاید در طول تبلیغاتی که رفتم فکر کردم بنده اینطورم، بقیه آقایون علما رفتن با آز گفتن واقعا ما هم همچین میزبانی ندیدیم. یه تاجری هم هست، یه تاجری چند تا کارخانه داره، نمیدونم زمین کشاورزی داره، خیلی هم وضع مالش خوبه، ولی خیلی دست به خیر و خیلی اهل حلال و حرام و اهل وجوهات و کارهای خیر و کارهای فرهنگی و واقعا کم نظیره، کم نظیره. میگو با جوقا من از صفرم شروع کردم، از بچگی مقید به حلال و حرام بودم، خیلی مواظب بودم. گفت یکی از علمای بزرگ این شهر که بعدم با ایشون وصلتی پیدا کرد، خب ایشون اول انقلاب سادگی کرد، رفت توی ارگانی، تو اون ارگان بعضی از زمین‌ها رو تقسیم می‌کرد، بعضی زمین‌ها رو می‌دادن، یک مقداری خب اوائل خیلی مسلط نشدن بر اوضاع، اشتباه می‌کردن، خلاصه بعضی از زمین‌ها رو تقسیم کردن بین بعضی‌ها، بعد معلوم شد این زمین ها مالک داره و حق با ایناست، باید برگردانن. خب بعضی هاشو برگردوندن، بعضی هاشو مردم گرفتن نمیدن، نمیشه برگردانیم. این آقایی که این کار رو کرده بود که میگفت با من آشنا و فهم، گفتن برو حلالیت بتلن، دین رو از گردنت بگیر، ادا کن. خب باشه، رفت ادهی از اون مالکین رو دید و عالم بزرگ شهرم بودا، عذرخواهی کرد، من اشتباه کردم، متوجه نبودم، من حلالم کن، من که پول ندارم به شما بدم، ملک ندارم به شما. و اکثرا خوششون اومد، این عالم بزرگ آمده آقا گردن کج کرده میگه من اشتباه کردم، بچه ما حاضریم این کارا رو بکنیم. خیلی مهمه، خیلی مهمه یک شخصیتی بیاد خودشو بشکنه پیش خانواده بگه آقا من اشتباه کردم، نفهمیدن، عذرخواهی کردم. گفت چند نفرشون گفتن ما حلال نمی‌کنیم، مال مردم، ملک ما رو، سند به اسم ما خورده، شما اشتباه کردید، یا اول انقلاب شور و حالی بوده و خلاصه بی جهت بعضیا مصادره شده، ما حلالیت نمی‌کنیم. گفت اومد پیش من، گفت من مثلا 98شون رو راضی کردم، دو تاش راضی نمی‌شن چیکار کنم؟ گفتم برو به دست و پاشون بیفت، گریه کن، باری کن، به خدا قسم راه بازه. کسی که تو این دنیا خودشو بشکنه اونجا دیگه نمیشکننش. در عذرخواهی که بسته نیست، در عفو و توبه که بسته نیست، همون بنده خدا هم بفهمه شما واقعا راست میگی، واقعا نداری جبران بکنی، واقعا عذرخواهی داری میکنی، چرا نبخشه؟ گیرم هم نبخشه، خدا این صحنه رو میگیره، روز قیامت میگه من اون طرف راضی میکنم با روایت ده. چون شما حد اعلای زورتو زدی، حد اعلای عذرخواهی و شکستگی تو نشون دادی. خب این عالم بزرگ شهر که الان هم هستن، رفت پیش اون چندتایی که رضایت نمیدادن، گریه کرد. الله اکبر، به خدا این گریه ها از هزارها عبادت بالاتر. در مقابل حق، در مقابل مظلوم، در مقابل مستضعف، در مقابل کسی که اون روز قیامت جلو اونو میگیره، اینجا عشق بریزی خیلی بهتر از اینکه آدم با آتش جهنم ذوب بشه. خب گریه افتاد، اونا گفتن آقا حلال حلال حلال، از ته دل حلال، باری کلا بتون. آدمی هم هست که اصلا میگه ولش کن، به هر کار میخواد بکنه. یکی از رفقای ما وکیله، میگفت رفتونم یکی از دادگاه، غیر از قوم نبوده، یه وقت کسی اهل دادگاه و قضاوت بهش بر نخوره، یه شهر بزرگ دیگه، گفت یکی آمده بود جلو قاضی، گفت روز قیامت جلو تو میگیرم چنین و چنان میکنم. برو دنبال کارت، تو دست روز قیامت به من نمیرسی. گفت چطور؟ گفت اینقدر من شاکی دارم که نوبت تو نمیشه. گفت اینقدر هستم از من شکایت کنم همونجا هم دست به من نمیرسه. خب به خدا پناه میبریم، خیلی مواظب باشین، خیلی مواظب باشین. این چند روز دنیا واقعا ارزش اینی نداره آدم خودش جهنمی بکنه. یک لحظه خوشی، یک لحظه پست، مقام، پول، مثل طلحه و زبر، رسیدم به پول، رسیدم به مقام، برای اینکه به یه بیت المال، به یه مقام برسم آمدم جبهه باطل تشکیل دادم با همدستی عایشه، جنگ جمل رو به پا کردن، عایشه رو هم سوار شتر کردن آوردن تو میدان معرکه، زن پیغمبر رو در یه دو روز به خاطر رسیدن به مقام و دنیا 18,000 نفر رو به کشتن دادن. الله اکبر، خیلی 18,000 نفر در یک روز. این کلام کلام حقیه، اگه دست مولا بالا سرمون نباشه همه طلحه و زبر از کار در میان، اونا باید کمکمون کنن، اونا باید دست ما رو بگیرن، پناهنده به اینا بشیم. فرمود حسابتون رو الان برسید، قبل از اینکه اونجا حسابتون بسته شده دیگه باید رسیدگی بشه تمام شد. و زنو قبل ان تو زنو، اینجا ارزیابی بکنید، سنجش رو ارزیابی کنید قبل از اینکه اونجا ارزیابی و سنجش بشه. ما چقدر قیمت داریم؟ اهل بهشتیم، اهل جهنمیم؟ اینا همش معیاراش تو روایات ما آمده. میگن هارون الرشید لعنت الله علیه، کسی که این همه سید رو به شهادت رساند، امام هفتم رو چندین سال زندان کرد و بعدم به شهادت رساند، خدا لعنتش کنه. سیدم بود، بنی هاشم هم بود، اولاد حضرت عباس، عموی پیغمبر بود، عموزاده های امام های ما بودن. به قول یک شاعر میگه حالا ما از بنی امیه نسبشون جداست، ما از اونا توقع نداریم، ولی بنی عباس هم سید بودن، میدونید سیادت از بنی از هاشم شروع میشه، جد پیغمبر. اونایی که اولاد حضرت هاشم جد پیغمبر همه سید میشن، همه این شرایط سیادت هست. عموزاده های امام های ما بودن. از بنی امیه که نسب آنچنان ندارن توقع نیست، ولی بنی عباس که عموزاده های امام ها بودن، چه جنایاتی که نکردن، مثل منصورها و هارونها و مأمونها. هارون یک موقعی رفت تو حمام، بهلول آزاد بود، میرفت همه جا، بهش اجازه داده بودن. رفتید بله حمام رو غرق کردن، جناب هارون تو حمام رو کرد به بهلول، گفت میدونی من کی هستم؟ من کسی هستم که تمام این به قول ما خاورمیانه و حکومت این قسمت کره زمین دست منه. اگه بنا بود رو من قیمت بگذاری چقدر قیمت میگذاشتی؟ من چقدر قیمت دارم؟ سلطان سلاطین منطقه. بهلول یه نگاهی کرد، گفت بگمانم 50 درهم شما بیارید. و عجب حرفی میزنه، 50 درهم لنگیه که من بستم. گفت منم همون قیمت کردم، خودت که قیمت نده. گفت من همون لنگ تو قیمت کردم، تو فقط به درد هیزم جهنم میخوری. به تعبیر من حالا چقدر انسان ها قیمت دارن و چجوری اینا رو ارزیابی بکنیم. امیرالمومنین یکی از راه های ارزیابیشون اینه، میفرماد قیمت و کل امرئ به قدر همته. همه چیه؟ اندیشت، فکرت، حاجتت، آرزوها چیه؟ دنبال چی هستی؟ دنبال پولی، پستی، مقامی، عنوانی، شهرتی؟ دنبال رضای خدا هستی؟ دنبال آخرتی؟ دنبال بهشتی؟ این خیلی مهمه. دنبال چی هستی خیلی مهمه. قیمت هر کس به اندازه همت اوست. یک روایت زیبایی، اون روایت دیشب رو عرض کردم، پیغمبر خدا به اون چوپان برخورد کردن، خب یک الاغ و یک شتر و چند تا گوسفند، فرمودن کاش از این پیرزن بنی اسرائیلی عبرت میگرفت که همت بلندی داشت. ما در این امت هم داشتیم، برعکسش هم بعضی آدم های فوق‌العاده بودن. ربیعت ابن کعب یکی از خدمتگزارای پیغمبر خدا بود، خادم بود، 7 سال خدمتگزار پیغمبر خدا بود، یه خادم خوبی بود. انس ابن مالک 11 سال خادم پیغمبر بود، از نوجوانی تو تاریخ نوشتن وقتی پیغمبر خدا آمدن مدینه، هر کس هدایایی برای پیغمبر آورد. مادر همین انس ابن مالک آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد آقا من هدیه‌ای ندارم، یه پسر بچه‌ای دارم، میخوام وقف شما بکنم، خدمتگزار شما باشم. خیلی هم حدیث از پیغمبر نقل کرده همین انس ابن مالک، 11 سال در کنار پیغمبر خدمتگزار پیغمبر بود، ولی بعد از پیغمبر از مولا علی علیه السلام برید. الله اکبر، از کردم اگه زیر پرچم اهل بیت دم نره از کشتی جدا بشه. در بعضی جریان ها امیر المومنین به انس ابن مالک فرمودن تو شاهد بودی در قدیر خم در فلان جا، حاضری شهادت بدی به حقانیت؟ من گفت نه، شهادت نداد. فرمودم به خاطر اینکه شهادت نمیدی خدا مبتلا تو کنه به برس، مرض پی سی، مرض گرفت از دنیا رفت. الله اکبر. به خاطر بعضیا نونو به نرخ روز میخورن، اگه همه یه ور برن اینم میره، دنبال حق نیست، جوگیر میشه، جوزده میشه. این جمله جمله خیلی قشنگیه، بزرگی فرمود خیلی ها نوکر زمانن، یه عده نوکر امام زمانن. ما نوکر زمان خیلی داریم، ما همه برن سقیفه بیعت بکنن اینم میره، حضرت علی رو کارش نداره، همه برن طرف یزیدین هم میره، امام حسین تنها میذاره. نوکر زمانن، نون رو به نرخ روز میخورن. نوکر زمان نباشه، نوکر امام زمان باشه. جب زده نشین، هر جایی میخوان برن برن، ما باید دستمون دست کی باشه. ولی برعکس، یک خادم مثل انس ابن مالک اینقدر منحرف شد، بی ولایت از دنیا رفت با نفرین امیرالمومنین علیه السلام. چقدر شقاوت میگیره آدمو، 11 سال آدم تنگاتنگ با پیغمبر زندگی کنه بعد بره تو آتش. الله اکبر. یکی هم ربیعت ابن کعبه، 7 سال خدمتگزار پیغمبر بود، پیغمبر خیلی ازش خوشش اومد. بعضی هستن تو دل برو هن. یه روز پیغمبر ما بهش فرمودن شما خیلی به ما محبت کردی، زحمت کشیدی، حاجتی اگر داری بگو، من حاجتت رو برآورده میکنم. تو سفینه محدث قمی نقل کرده، آدم فهمیده بود، مثل اون چوپان نگفت یه اولاغ بهم بده معذرت میخوام، یه نمیدونم چطور بهم بده، با آدم حیوان همتش حیوان بشه. گفت فکر اجازه بدید بکنم فردا به شما بگم. باری کنده امام عسکری علیه السلام اومد، تفکر پدر مادر همه خوبی هست، از تفکر و ابو کل خیر و امر، ریشه همه خوبی ها اندیشه خوب، فکر خوب و همت والاست، آدم ها به اونجا میبره. فردا آمد پیغمبر خود، هرچی میخواست پیغمبر وعده کرد بهش بده، باری کرد، در خزانه باز شده. عرض کرد یا رسول الله دیروز دالار نشستم فکر کردم مال بخوام، باید بگذارم برم، با اولاد زیاد که چطور بشه، باید بگذارم برم، هر چیز دنیایی که خواستم دیدم آخرش فنای جدا شدنه. بهش بخوام، خب بهش ممکن اون پایینا جام بدن، چیزی که من میخوام اینه در اعلی درجه بهش با شما باشم، از شما جدا نشم. باری که الله به این امت، یه غلام، من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. این مس وجود ما اگه وصل به ولی خدا بشه میشه طلا، و الا همون مس میمانه، باید برن ذوبش کنن. گفت چیزی بهتر از این به ذهن من نیومده که در اعلی درجه بهش با شما باشم، قیامت با شما باشم، من با مردن از شما جدا میشم، بهشتم خیلی زو مراتبه، اون بالا بالاها با شما باشم، کنار شما، سید انبیا. خب پیغمبر خدا وعده دادن، وعده دادن، چشم، فرمودن باشه من به وعدم عمل میکنم، ولی تو هم با سجده زیاد منو کمک کن. چند تا روایت داریم افرادی که میامدن زیاد اصرار میکردن که ما میخوایم با شما مشهور بشیم، فرمودن سجده زیاد کنید، چون پیغمبر سجود رو خیلی دوست داشتن و سجده حد اعلای تواضع و خضوع و خشوع در خانه خداست. کسی که زیاد این عمل رو انجام بده با پیغمبر مشهور میشه، روایت داریم چند تا، یکیش همینه. فرمودن منو کمک کن با یاد سجده کردن برای خدا، و به این قولم عمل میکنم، وفا میکنم. امشب شب دوشنبه است و متعلق است به امام حسن و امام حسین علیه السلام. دوست دارم امشب عرض ادبی به امام مجتبی علیه السلام داشته باشیم. شب جمعه هم که هفتم این ماست، همین جمعه که میاد شهادت امام مجتبی علیه السلام. به حمدالله خیلی خوشحال شدم که سوم ماه صفر این تقویم ها می نوشتن ولادت امام باقر، امسال همه رو پاک کردن. وزارت ارشاد و مسئولین سر عقل اومدن الحمدلله، دستور دادن که بعد از چندین سال که این ولادت پاک بشه دیگه رسانه ها جشن نگیرن سوم صفر. انشالله به سر عقل بیان اینو کامل بکنن. هفتم صفرم شهادت امام مجتبی علیه السلام. ننویسید تو تقویم ها ولادت امام هفتم علیه السلام، ماه صفر جشن بگیریم و شادی بکنیم. ولادت امام هفتم سلام الله علیه طبق روایات آخر ذوالحجه است، و فرض این که ولادت هم باشه در ماه صفر مناسب سوگواری و جشن نیست. آقا اصلا ماه صفر فرض میگیریم یه روزی، هم یک قول ولادت هم شهادته، ولی کدوم مقدمه؟ یعنی اگر شما یه جوانی از دنیا بره از جوانتون، کنارش هم یک امر خیر عروسی باشه، عروسی رو به هم میزنید یا مرده رو به هم میزنید؟ مرده رو که نمیشه به هم زد. اگه دو تا خانواده نزدیک به هم، کارت دعوت دادن یا بچه تولد متولد شده یا مراسم جشن، اتفاقا همون روز جوانشون افتاد مرد، و عروسی رو به هم میزنن، شادی رو به هم میزنن، چون غم و غصه رو نمیشه کارش کرد، مصیبت رو نمیشه کارش کرد، یه چند روز دیگه میندازن. علاوه فرض اینم که تو محرم سفر ولادت باشه که نیست، ما نباید جشن بگیریم، نباید شادی بکنیم. شب چله در پیش خانواده ها مواظب باشن، ماه سفره، اهل بیت عزادارن، ایام اسارت اهل بیت. حالا دید و بازدید و صله رحم نداره دور هم، ولی جشن و شادی مطلقا نمونه. این همه بزرگان ما تحقیق کردن، قول معتبر شهادت امام مجتبی علیه السلام هفتم سفره که شب جمعه است که پیش رو داریم. چون من شب جمعه نیستم روزه بخونم، گفتم حق امام مجتبی علیه السلام امشب ادا بشه، دلها رو روانه قبرستان بقی بکنیم. امام مجتبی علیه السلام از همه پنجتن به اعتقاد من غریب تره. یعنی که حضرت زهرا علیه السلام به خیلی ها گلایه کردن که مگه امام حسن فرزند من نیست؟ همه عالم برای غربت امام حسین اشک می‌ریزن، گریه می‌کنن، اما خود امام حسین برای غربت برادرش امام حسن مجتبی اشک می‌ریخت، گریه می‌کرد. امیرالمومنین اول مظلوم عالمه بلا شک، ولی همسری مثل فاطمه زهرا داره. دلها بسوزه برای فرزندش امام مجتبی علیه السلام. آقا ابا عبدالله همسرانی مثل رباب، مثل شعربانو، مثل لیلا. حضرت رباب بعد از برگشتن به کربلا از امام سجاد اجازه گرفت، یک سال در کربلا ماند، برای آقا ابا عبدالله گریه کرد، عزاداری کرد، جان جانها به قربانت ای امام مجتبی. چه مصیبتی از این بالاتر آدم با قاتل خودش زندگی کنه، قاتلش در میان خانهش باشه، بگریم و بنالیم و بسوزیم بران یاری که یارش قاتل اوست. آقا ابا عبدالله چقدر زوار داره، الان 40 پیش روه، هنوز آماده دارن میشن برای پیاده روی به طرف کربلا. 20 میلیون، 10 میلیون، خیلی جمعیت میره، این همه خدمه داره، این همه نزولات، اما قبرستان بقی شاید یک زائر نداره امام مجتبی. خود آقا ابا عبدالله فرمود من اصحابی بهتر با وفاتر از شما سراغ ندارن، اما امام مجتبی علیه السلام میناله از یاران بی وفایش، خون کردن دل امام حسن رو، سجاده از زیر پای آقا کشیدن، خنجر خود اون دوستان آقا به آقا زدن. چه مصیبت هایی که ندید. آقا گاهی نیزه و شمشیر به بدن میخوره، گاهی به جگر و قلب انسان میخوره، کی طاقت داره پای منبر بنشینه، خطیب شابی سب و ناسزا به مولا امیرالمومنین، جلوی چشمان امام مجتبی علیه السلام جان عالمی به قربانت، اینه که در روایات هست ماهیای دریا برای قربت امام حسن اشک ریختن، پرنده ها و حیوانات وحشی برای امام مجتبی اشک ریختن. ای ماهی دریا برایت گریه کرده، پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده، عالم محیط قربتت، زائر ندارد تربتت، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن. اما یه وقت آقای صدایی بزنه تشت برام بیارید، شاید آقا خوشحال شدن، دیگران خواهرها بچه ها آقا سم و زهرا رو بر میگردانه. اما یه وقت ببینن لخته های خون آقا در میان تشت، برادرم امام حسین رو خبر کنید، دیگه آقا وصیتاشون رو کردن، دو تا تشت در ماه سفر، دل بچه های پیغمبر و اهل بیت رو خیلی ناراحت و افسرده کرد، یکی تشتی که در مدینه بود، یکی هم تشتی که در مجلس یزید، جلوی چشم دخترها فرزندان دست برد و با چوب خیزر